بسیار خوب. شما یه سری گزارش و مقاله درباره رویداد بزرگ تکن نایت که 7 فوریه برگزار شد برامون فرستادید. و باید بگم، ذهنم هنوز درگیره. انگار هر چیزی که تا دیروز تو فیلمای علمی تخیلی می دیدیم، یه شبه تبدیل شده به، نمیدونم، کاتالوگ محصولات فردا.
دقیقاً، حس عجیبیه.
امروز قراره با همین گزارش ها رو بشکافیم و ببینیم این 6 تا خبر اصلی که همه جا رو پر کرده، تهش برای زندگی روزمره من و شما چی داره؟ چون به نظر میاد قوانین بازی داره به کل عوض میشه. پس بیایید ببینیم این آینده جدید چه شکلیه. خب از بین همه اینها یه چیزی بود که واقعا هم هیجان زدم کرد هم یکم ترسوند. ایده یک ابر مغز انسانی. بیا از نورالینک و این پروتکل سیمفونی شروع کنیم. اصلا قضیهش چیه؟
قضیهش دقیقا همون چیزیه که به نظر میاد. پروتکل سیمفونی اولین، یعنی اولین موفقیت تو زمینه همگامسازی مستقیم آگاهی چند تا انسانه. توی این رویداد یه تیم 5 نفر از گیمرای حرفه‌ای به هم متصل شدن. دیگه از طریق هدست با هم حرف نمی زدن. افکار، استراتژی‌ها و حتی واکنش‌های لحظه‌ایشون به عنوان یه ذهن واحد و یک پارچه عمل می کرد.
سب کن ببینم یعنی چی یک ذهن واحد؟ یعنی من دیگه خودم نیستم و بخشی از یک کل میشم؟ این چه حسی داره اصلا؟ منابع به این اشاره کردن که تجربه کاربرا چی بوده؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، بر اساس گزارشا این حس از دست دادن خود نیست، بیشتر گسترش خود هست. شما هنوز خودتون هستید، اما به صورت آنی به افکار و حواس همتیمیاتون دسترسی دارید. تصور کن داری یه گوشه رو پاییدی و همزمان از چشم همتیمیات هم میبینی. ولی شگفت انگیزترین بخشش که تو همه گزارش ها بهش اشاره شده، سرعت واکنش زیر 1 میلی ثانیه است.
زیر 1 میلی ثانیه؟ این از نظر بیولوژیک برای یک انسان تنها غیر ممکنه.
دقیقاً. مغز ما برای پردازش و ارسال سیگنال به عضلات به زمان بیشتری نیاز داره. ولی وقتی 5 تا مغز با هم کار میکنن، این تأخیر تقریباً حذف میشه. یکی از مقاله ها اسمش رو گذاشته بود پایان دوران تنهایی دیجیتال.
پایان تنهایی دیجیتال، چه عبارت سنگینی. اما این فقط برای بازی نیست، درسته؟ چون من دارم به کاربردهای دیگه‌اش فکر میکنم. مثلا یه تیم جراحی.
دقیقاً، گزارش‌ها خیلی روی این موضوع مانور میدن. تصور کن یه تیم جراح قلب همه با هم حس لامسه جراح اصلی رو دارن. هر حرکت دستش رو حس میکنن. یا یه گروه مهندس که دارن روی یه موتور جت کار میکنن و بدون یک کلمه حرف طرح‌ها و ایده‌های پیچیده رو به صورت 3D توی ذهن مشترکشون میبینن.
این فوق‌العاده است. از نظر فنی چطور این کار رو میکنن؟
این تکنولوژی بر پایه رمزنگاری کوانتومی کار میکنه تا این حجم عظیم از داده‌های نورونی امن بمونه. البته ایلان ماسک به یه چالش بزرگ هم اعتراف کرده. نوزهای ناهوشیار. افکار تصادفی، خاطرات یا احساسات بی ربط یکی از اعضا میتونه تمرکز کل گروه رو به هم بزنه. که البته قول داده با فیلترهای هوش مصنوعی مشکل رو حل کنه.
خب، پس ذهنهای ما مستقیما وارد بازی شده. ولی چه جور دنیایی رو داریم تجربه میکنیم؟ چون خبر بعدی که خیلی سر و صدا کرد پچ جدید بازی GTA V بود. به نظر میاد راکستار گیمز دیگه فقط بازی نمیسازه.
دقیقاً. اونها این پچ رو گاد مود نامیدن و این فقط یه اسم تبلیغاتی نیست. این پچ با استفاده از هوش مصنوعی مولد در لحظه، یعنی ریل تایم جنراتیو AI، کاری کرده که دیگه با یه دنیای از پیش ساخته شده روبرو نیستیم، بلکه با یه دنیای زنده و پویا طرفیم.
یکم اینو باز کن. یعنی چی مولد در لحظه؟ مگه قبلن اینطور نبود؟
نه، واقعا تو بازیای قبلی هر چقدر هم که دنیا بزرگ بود، بافت‌ها، درخت‌ها، ساختمون‌ها همه از یک کتابخونه محدود میومدن و تکرار می‌شدن. اما الان هیچ دو شیئی در بازی یکسان نیست. الگوی ترک‌های روی آسفالت، نحوه بازتاب نور روی تک تک قطره‌های بارون، زنگ زدگی روی یه سطل آشغال، همه اینها در لحظه و به صورت منحصر به فرد برای شما ساخته میشه.
عجب، پس برای همین تو گزارشا نوشته بود به سخت افزار خیلی قوی نیاز داره.
بله، برای اجرای این پتر روی بالاترین تنظیمات به چیزی معادل کارت گرافیک RTX 6090 نیاز دارید، ولی برای کنسول ها از طریق استریم ابری در دست رسه.
صبر کن، یه نکته دیگه هم تو گزارشا بود که خیلی عجیب بود در مورد NPC ها، یعنی همون شخصیت های غیر قابل بازی، اینکه حافظه دارن.
بله، و اینجاست که بازی تبدیل به شبیه ساز زندگی میشه. NPC ها دیگه کاراکترهای روباتیک با چند خط دیالوگ تکراری نیستن. اونها حالا حافظه بلند مدت دارن. یعنی اگه شما ماشین یه نفر رو بدزدی، ممکنه هفته بعد شما رو تو خیابون بشناسه و به پلیس زنگ بزنه یا با دوستاش بیاد سراغت.
وای وای.
سطح مولکولی شبیه سازی شده. یعنی وقتی یه دیوار بتونی خراب میشه، نحوه پخش شدن گرد و غبار و سقوط تکه‌هاش با دقت 100% قوانین فیزیک واقعیه. این دیگه سرگرمی نیست، یه شبیه‌ساز تمام عیاره. برای آموزش رانندگی، معماری شهری و حتی تمرین مهارت‌های اجتماعی.
این سطح از واقع‌گرایی بصری دیوانه کننده است. اما هنوز یه مشکل بزرگ وجود داره، نه؟ ما هنوز داریم به یه صفحه نمایش نگاه می‌کنیم. انگار داریم از پشت شیشه به یه دنیای دیگه نگاه می‌کنیم. آیا کسی برای شکستن این شیشه هم راه حلی پیدا کرده؟
و این دقیقا همون کاریه که دیزنی با پلتفرم گلکسی VR انجام داده. اونها فهمیدن که آیندهشون نه تو ساختن پارک‌های فیزیکی بیشتره، بلکه تو خلق تجربه‌های دیجیتال لمسیه. توی این رویداد اونها از یه لباس کامل هپتیک، یعنی فول هپتیک سوت، رونمایی کردن.
من گزارش ها رو خوندم ولی هنوز برام قابل تصور نیست. یعنی واقعا میتونم چیزها رو حس کنم؟ مثلا چی؟
خیلی فراتر از لرزش دسته بازی. این لباس میتونه دما، بافت، رطوبت و فشار رو شبیه سازی کنه. گزارش ها مثال های ملموسی میزنن. وقتی توی دنیای مجازی جنگل قدم میزنید، نرمی چمن و خیسی شبنم رو زیر پاتون حس میکنید. اگه سوار قایق بشید، قطرات آب رو روی صورت و دستاتون حس میکنید.
باور نکردنیه.
در یه صحنه از دنیای جنگ ستارگان، گرمای موتور سفینه و باد صحرا رو روی پوستتون احساس میکنید. این آغاز چیزیه که بهش میگن واقعیت لمسی. و نکته جالبش اقتصادیشه. بلیت فصلی این تجربه حدود $400. مقایسش کن با هزینه چند هزار دلاری سفر یه خانواده به دیزنیلند.
پس دیگه لازم نیست برای تجربه دنیا سفر کنیم. دنیا به خونه ما میاد. این کل صنعت گردشگری رو زیر و رو میکنه.
دقیقاً، پارادایم از مکان محور به تجربه محور تغییر میکنه. آینده شرکت‌های مثل دیزنی دیگه توی زمین‌های وسیع فلوریدا نیست، بلکه توی دیتا سنترهای عظیم و سرورهای قدرتمند.
تمرکزش رو از دنیای بیرون به دنیای درون ما میاره. یعنی ارتقای خودمون، بیولوژیک. اینجا جایی که مکمل‌های نورو اسپید وارد میشن.
بله، و این خبر خیلی مهمیه، چون سازمان غذا و داروی آمریکا FDA بالاخره این مکمل‌های نانو ساختار رو به صورت رسمی تایید کرد. این خیلی مهمه، چون نشون میده دیگه با یه داروی آزمایشی طرف نیستیم.
این مکمل‌ها یه جورای شبیه قرص فیلم لیمیتلس به نظر میان. آیا واقعا همینطوره؟ یعنی اینها همون قهوه یا نوشیدنی‌های انرژیزای خیلی قوی هستند؟
نه، و تفاوت کلیدی همینجاست. کافئین و محرک‌های دیگه سیستم عصبی شما رو به صورت مصنوعی تحریک می‌کنن که عوارض جانبی مثل استراب و افت شدید انرژی داره. اما نورو اسپید کارش تحریک نیست، بلکه بهینه‌سازیه. این نانو ساختارها اکسیژن رسانی به نورون‌های مغز رو بهینه می‌کنن. در نتیجه مغز شما با بازدهی بالاتری کار می‌کنه بدون اینکه تحت فشار مصنوعی قرار بگیره.
و نتیجه‌اش چیه؟
آمار توی گزارش‌ها تکان دهنده است. گیمرای حرفه‌ای که ازش استفاده کردن تا 6 ساعت تمرکز پایدار و بدون افت رو گزارش دادن و سرعت تصمیم گیریشون تا 30% بهتر شده و مهمتر از همه هیچ اثر اعتیادآوری در آزمایش‌ها دیده نشده.
این فوق‌العاده است، اما یه فکر نگران کننده هم به ذهنم میرسه. وقتی چیزی انقدر خوبه و در دسترسه، به سرعت تبدیل به یه مزیت ناعادلانه میشه. گزارش‌ها به این جنبه اجتماعی هم پرداختن؟
بله، و این بخش تاریک ماجراست. یکی از تحلیل‌ها به صراحت میگه که این مکمل‌ها دارن ایجاد یه طبقه جدید اجتماعی به نام انسان‌های ارتقا یافته یا Enhanced Human هستن.
همین الان هم این مکمل ها دارن به استاندارد غیر رسمی در سیلیکون ولی برای برنامه نویس ها و تریدر های وال استریت تبدیل میشن.
پس سوال اینه که مرز انصاف کجا میره؟
دقیقاً. تو رقابت‌های جهانی، امتحانات ورودی دانشگاه‌ها و حتی مصاحبه‌های شغلی چی میشه؟ آیا ما در آستانه یه نوع آپارتاید بیولوژیک هستیم که در اون موفقیت نه به تلاش بلکه به توانایی خرید این مکمل‌ها بستگی داره؟ این یه سوال اخلاقی بزرگه که هنوز جوابی براش نداریم.
پس ذهنای ما سریع‌تر و کارآمدتر شده، اما این جلوی دزدی از خونمون رو نمیگیره که ما رو میرسونه به خبر بعدی. ربات‌های نگهبان گاردین ایکس، محصول مشترک تسلا و بوستون داینامیکس.
بله، این ربات در واقع نسل سوم هوش مصنوعی آپتیموس تسلا روی بدنه چابک و دوپای بوستون داینامیکسه. این دیگه یه دوربین مدار بسته یا یه سگ رباتیک ساده نیست، این یه نگهبان هوشمنده.
بسیار خوب. یه ربات پیشرفته که تو خونه من قدم میزنه. اولین چیزی که به ذهن من میرسه حریم خصوصیه. من با دست خودم پیشرفته ترین جاسوس دنیا رو به قیمت 9900 دلار وارد خونم کردم. منابع به این نگرانی‌ها پرداختن؟
حتماً. این بزرگترین دغدغه در تمام گزارش هاست. شرکت سازنده برای همین یک مود خصوصی یا پرایوسی مود طراحی کرده. در این حالت تمام داده‌های صوتی و تصویری فقط به صورت محلی روی خود ربات و با رمزنگاری سطح نظامی ذخیره میشن و به هیچ سروری ارسال نمیشه.
این روی کاغذ خوبه، اما آیا این مود خصوصی قابل هک شدن نیست؟ یا بدتر از اون، آیا خود شرکت نمیتونه با یه آپدیت نرم افزاری مخفیانه این مود رو دور بزنه و به همه چیز دسترسی پیدا کنه؟
این دقیقاً همون سوالیه که گزارش‌های فنی مطرح کردن. از نظر تئوری رمزنگاریش بسیار قویه، اما نگرانی اصلی همون آپدیت‌های نرم افزاریه. شما در نهایت باید به شرکت اعتماد کنید، اما باید به نقش دوگانه این ربات هم توجه کرد. این فقط یه نگهبان نیست، میتونه یه دستار هم باشه، وسایل سنگین رو جابجا کنه، تو کارهای خونه کمک کنه یا از سالمندان مراقبت کنه.
پس یه جورایی کمک کال هم هست.
دول اوورایدینگ هست تا در مواقع اضطراری بتونید کنترل کامل ربات رو به دست بگیرید. با همه این نگرانی ها، یه آمار در گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود. در محله هایی که این ربات ها به صورت آزمایشی استفاده شدن، نرخ سرقت تا 90% کاهش پیدا کرده.
90%؟ این آمار خیلی چیزها رو تغییر میده. بسیار خوب. و برای خبر نهایی، انگار ایلان ماسک از ارتقای انسان‌ها و خانه‌ها روی زمین راضی نبوده و تصمیم گرفته مشکل اینترنت بین سیاره‌ای رو هم حل کنه. پروتکل مارس لینک.
بله، این شاید از نظر فنی بزرگترین دستاورد این رویداد بود. تا امروز بزرگترین مانع برای ارتباط معنادار بین زمین و مریخ تأخیر یا لیتنسی بود. بسته به موقعیت سیاره‌ها، ارسال یک سیگنال از زمین به مریخ بین 4 تا 20 دقیقه طول می‌کشید. این یعنی یک مکالمه زنده غیر ممکن بود.
پس مارس لینک این مشکل رو حل کرده. چطوری؟ چون این به نظر میاد قوانین فیزیک رو نقض می‌کنه. سرعت نور که محدوده.
دقیقاً. اونها سرعت نور رو تغییر ندادن، بلکه نحوه انتقال داده رو متحول کردن. به زبان ساده، این سیستم از شبکه‌ای از ماهواره‌های لایه لایه تو نقاط مختلف منظومه شمسی و نوعی همگامسازی سیگنال بر پایه درهمتنیدگی کوانتومی استفاده می‌کنه. نتیجه نهایی اینه که اون تأخیر 20 دقیقه‌ای به چند ثانیه کاهش پیدا کرده. این یعنی حالا میشه ویدیوی 4K رو به صورت زنده از سطح مریخ استریم کرد.
این فوق‌العاده است، ولی کاربردش فراتر از تماشای ویدیوهای با کیفیت از مریخه، درسته؟
قطعاً. این زیرساخت اصلی اقتصاد فضایی در دهه ی آینده است. با این تکنولوژی یه مهندس روی زمین میتونه به صورت آنی و با دقت بالا یه ربات معدنکاو رو در سطح مریخ کنترل کنه. میشه پروژه‌های ساختمانی رو از راه دور مدیریت کرد. این پروتکل راه رو برای استعمار واقعی مریخ هموار میکنه.
پس این زیربنای تمدن جدید ما در فضاست.
آها. یکی از گزارش‌ها یه نکته جالب رو مطرح کرده بود. تصور کنید اولین یوتیوبر یا استریمر مریخی چقدر محبوب خواهد شد وقتی بتونه به صورت زنده با مخاطبانش روی زمین چت کنه و به سوالاتشون جواب بده. این یه پل ارتباطی بین دو دنیاست.
خب بیایید همه اینها رو کنار هم بذاریم و ببینیم چه تصویری از آینده به ما میده. انگار سه تا تغییر بزرگ به صورت همزمان اتفاق افتاده.
دقیقاً. اول مرز بین دنیای دیجیتال و فیزیکی کاملاً محو شده. با نورالینک و واقعیت لمسی ما دیگه به دنیاهای دیجیتال نگاه نمی‌کنیم، بلکه در اونها زندگی می‌کنیم. دوم، تعریف خود انسان با مکمل‌های بیولوژیک در حال تغییره و ما در حال ارتقاء قابلیت‌های ذهنی خودمون هستیم. و سوم، تمدن ما دیگه محدود به یه سیاره نیست و داره به یه تمدن چند سیاره‌ای تبدیل میشه.
و نکته کلیدی اینه که اینها رویدادهای جداگانه نیستن، همه به هم متصلن.
کاملاً. و اینجاست که تصویر بزرگ شکل میگیره. فکرش رو بکن. یک انسان ارتقا یافته با مکمل نورو اسپید از طریق پروتکل سیمفونی نورالینک به تیمش متصل میشه تا یه پایگاه جدید روی مریخ رو توی شبیه‌ساز فوق واقعی مثل GTA V6 طراحی کنه و همزمان ربات گاردین اکس از خونش روی زمین محافظت میکنه. اینها شش تکنولوژی جدا نیستن، بلکه قطعات یه پازل بزرگ و یک پارچه از آینده کار و زندگی هستن.
و پیام نهایی چیه؟
پیام نهایی که در همه این گزارش‌ها تکرار میشه اینه. قدرت دیگه فقط در داشتن داده نیست، بلکه در سرعت پردازش و هماهنگی ذهنی برای استفاده از اون داده هاست. این قانون جدید بازیه.
این گزارش‌ها آینده‌ای رو ترسیم می‌کنند که در اون انسان‌ها ارتقا یافته، متصل و چند سیاره‌ای هستند. سوالی که مدام در این منابع تکرار می‌شد این بود که شما چقدر برای این تغییر آماده هستید؟ اما بعد از این گفتگو فکر می‌کنم یک سوال عمیق‌تر وجود داره که شما باید از خودتون بپرسید. در دنیایی که واقعیت قابل شبیه‌سازی است، ذهن‌ها قابل اشتراک گذاری هستند و هوش قابل افزایش است، تعریف جدید خویشتن یا من چه خواهد بود؟